بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. نعم ربما یذکرو، محضر شما عرض بکنم که یذکرو اهل اللغت للفظ واحد مقانی عدیدت، ولکنها ربما تکون من قبیل المصادیق المختلفت لمعنن واحد. اهذا کثیر الوقوع فی المعاجم. مؤلف محترم بعد از این که فرمودند اشتراک هم ممکن است و هم واقع شده است، که یکی از انظار چهارگانه موجود در مقام بود و منشأ اشتراک را هم توضیح دادند که به واقعیت ذهن انسان نزدیکتر بشه وقتی توجه داره انسان به منشأهای تحقق یک امری، اون امر به راحتی و راحت‌تر برایش قابل پذیرشه. در ادامه بحث ایشون به چند نکته و چند مطلب متذکر میشن. اولا میفرمایند نعم ربما یذکر اهل اللغه للفظ واحد. این نکته‌ای که ایشون میفرمایند نکته مهمه است، که ولو این که ما امکان و وقوع اشتراک رو ثابت دانستیم، اما باید توجه بشه که گاهی معانی مختلف مطرح شده برای لفظ واحد، حالا چه در استعمالات وقتی که ما با معانی مختلف برای یک لفظ برخورد میکنیم، یا خصوصا در معاجم لغویه میبینیم یک محضر شما عرض بکنم که لغوی برای لفظ واحد معانی به موارد متعدد ذکر کرده است، باید توجه بکنیم که شاید بسیاری از این موارد کم نیستن، این موارد که اینها در حقیقت معانی متعدد این لفظ نیستن. ما فکر نکنیم حالا چون لفظ مشترک ممکن شد و واقع شده هم تلقی شد، پس هر کجا گفتن این لفظ این معنا را دارد، در مقابلش گفتن این لفظ این معنا را داره، همه اینها رو ما معانی متعدد برای لفظ واحد بدانیم. این در بسته بشه ظاهرا دیگه باز نمیشه. باز میشه؟ خیلی بخونی این آیه کرمی ساعت قبل ما اینجوری گفتن، گفتن کلاس هم خالی نشه ما اینجا بمانیم. عرض کنم محضر عزیزان که بلذا همون حرفی که قبلا هم در چند جلسه قبل ما داشتیم، گاهی در حقیقت معانی متعددی که برای لفظ واحد مطرح میکنن معانی متعدد نیستن، بلکه مصادیق معنای واحدن یا مصادیق چند معنایان. مثلا اگر 10 معنا ذکر شده، در حقیقت اینا 10 معنا نیست، 10 مصداق برای یک معناست، یا 10 مصداق برای دو معناست، 4-5 موردش مصداق برای یک معناست، 4-5 موردش مصداق برای معنای دیگر. ولذا بعضی از لغوی ها کار دقیقی که انجام دادن اینه که اومدن ریشه های اصلی معانی لغت رو به دست آوردن. هم در متأخرین داریم بعضی از عزیزان این کار رو کردن، در بعضی از کتب لغت محضر شما عرض بکنم، هم از غیر متأخرین. خب این کار حقیقتا کار ارزشمندیه. مثالی هم من قبلا برای دوستان میزدم، اون مثال چه بود؟ بله، همون بحث جننه. میگفتیم جنت لغت ترجمه میکنه میگه یعنی بهشت، مجنون یعنی دیوانه، جنه یعنی پرده. مثلا خب چند مورد رو عرض میکردیم، انسان اینها رو فکر میکنه معانی متعددن، در حالی که اینها هر کدام در حقیقت مصداقن برای اصل معنا در ریشه لغت، که همون استتار باشه. اگر مجنون میگن مجنون چون عقلش مخفی است، استتار داره، مستتره، پرده ای روی عقلش کشیده شده است. اگر به پرده میگن جنه یا به سپر میگن جنه، به خاطر اینکه محضر شما عرض میکنم طرفی رو از طرف دیگر خفا ایجاد میکنه یا محافظت میکنه که خودش نوعی از خفا است. یا اگر مثلا به بهشت میگن جنه، چون از اعیان الناس مخفی است، مستور است. علا ای حال این مطلب حقیقتا مطلب مهمی است ایشون در اینجا تذکر میدن. عبارت رو بخوانم برای دوستان. نعم ربما یذکر اهل اللغه للفظ واحد مقانی عدیدت. گاهی ذکر میکنن اهل لغت برای لفظ واحد معانی عدیده ای را. ولکنها، محضر شما عرض میکنم، ربما تکون من قبیل مصادیق المختلفه لمعنا واحد، که اینا خب حقیقتا کارهای لغوی میطلبه دیگه. لکن این معانی عدیده گاهی از قبیل مصادیق مختلف برای معنای واحدن. فرض کردیم مصادیق مختلف برای چند معنا، کمتر از اون تعداد مصادیق. و هذا کثیر الوقوع فی المعاجم، چون معاجم لغوی رو که نگاه بکنید، این منجد که دم دستون هست نگاه بکنید، شاید صفحه‌ای پیدا نشود که ایشون برای لفظی ترجمه که میکنه به مصداق ترجمه میکنه. ترجمه لفظ نیست بلکه مصداق. خیلی از مواقع شما در همون ظاهر منتقل میشید که این مصداق خیلی از مواقع روشن، اما بعضی از مواقع هم انصافا کار لغوی میکنه. و قدش تمل القرآن. مطلب دومی که مطرح میفرمایند، بفرمایید. حقیقتش من مقاییس رو دارم اما نگاه نکردم، دقت میکنید؟ چون من دیشب هم قم نبودم دیگه، با عجله من خودم رو به کلاس رسوندم، نمیدونم به چه معنایی برگردانده ایشون، ولی باید نگاه کرد دیگه که جامع بین این معانی رو چی در نظر گرفته.
ما کلمه این جهت
ایشون نگفته که برای چیه، که للقضاء معانی متعدده، یعنی برای منتقل نمیشم، یعنی چه قضا رو ببینیم این دهتا. شما وقتی مقاییس اللغه رو مراجعه میکنید، محضر لغت قضا رو نگاه میکنید، میگه قضا معناش حکمه، قضا معناش، محضر شما عرض بکنم، مرگ است، قضا معناش حتمیته، قضا معناش بلوغ و نهایه است، یعنی رسیدن به آخر مطلبه. خب این معانی متعدد رو کرده. ایشون میفرماید اینا مصادیق معنا هستن، اینا معنا نیستن. معنا یک جامعی از این معانی است که اصل ریشه لغت ناظر به اون معناست، معنای حقیقیش اونه. دیدید نگاه کردیم؟ بله. خب حالا من دقتی هم نکردم، مثلا روحاشی من دقت اونچنانی نداشتم که ببینم ایشون چی میخواد بگه. خیلی مهم نیست، مثال دادیم برای دوستان. در حروف هم خیلی میشه. بله لذا ما همونجا عرض میکنم، اصلا خیلی از اونها مصداق معنا هم نیستن، خیلی از اونها مصداق، اینا انگیزه های استعمال معنا هستن. نظر بصری ها اونها بله یه حرفی دارن که اصلا حرف معنای حرف نمیاد، مگر ما ناچار باشیم از باب تضمین به تعبیر شما اشراب حلش میکنن، یا از باب دیگری، یا از باب راه سومی که مقدمه بر ایناست. ما همونجا تو بحث حرف الا، اولین حرفی که این بحث اونجا مطرح شده است تو حالت مغن العدید، اونجا مطرح کردیم که یک راهکار دیگری، چون هم تضمین محضر شما عرض بکنه، همون راهکار دیگر چیه؟ من ذهنم الان منتقل نمیشه. تعویل، درسته. تعویل، همه اینها خارج از معنای حقیقی میشه، دقت میکنید؟ یعنی یک نوعی میشه خلاف اصل، ولی یک بیانی که موافق با اصلم هست و موافق با معنای حقیقی هست قبل از اینها وجود داره. حالا به اون بحثا دوستان ما رو نکشانن، فرصت هم نیست. مهم اینه که گاهی معانی متعدد که مطرح میشه معنا نیستن، مصداق معنا. حالا دیگه پارو فراتر میذارن دوستان، میگن گاهی اصلا مصداق معنا هم نیستن، گاهی انگیزه معنا هستن. این هم درسته، حقیقتا در جای خودش بحث دقیقی هم داره. ابن هشام میگه معانی مجازی برای حمزه 8 تا هستن، یا بعضی بیشتر از اینم مطرح میکنن. اونها در حقیقت معانی مجازی مثلا معنا نیستن، اونها اون معنای همزه استفهام استفهامه، یعنی طلب الفهم. این طلب الفهم که اراده میکنه متکلم بیان کنه، انگیزه های مورد استعمالش متفاوته. گاهی میگید اقام زیدون به این انگیزه که بفهمید مطلب رو، این آقایون اسمش میزنن استفهام حقیقی. گاهی میگید اقام زیدون، بازم دارید طلب الفهم میکنید، یعنی اون چیزی که در مرحله اظهار شما و لفظ شما وجود داره طلب الفهمه. اما طلب الفهم به چه انگیزه ایست؟ بله، به انگیزه انکار مطلبه، به انگیزه اقرار گرفتن از سامع است، به انگیزه تهدید و انگیزه های دیگری که ممکنه در مقام وجود داشته باشه. و قد اشتمل القرآن علی اللفظ المشترک. این عبارتی که ایشون آوردن یه مثال، ظاهرش یه مثاله که قرآن هم از لفظ مشترک استفاده کرده است مثال بزنه برای شما. اما واقع این عبارت چیه؟ واقع این عبارت ناظر است به اختلاف و نزاعی که در مقام وجود داره. نسبت به وقوع اشتراک در قرآن نزاع شده است. یعنی جدای از این که نسبت به اصل وقوع اشتراک نزاع شده، در قرآن هم نزاع شده است. به عبارت دیگه طبیعیش باید این باشه دیگه، اونهایی که وقوع اشتراک رو قبول دارن بعضیشون در قرآن بله قبول ندارن، بعضی در قرآن قبول ندارن. بیانشون چیه این آقایون؟ من یه مختصری بحث بکنم در عرض دو سه دقیقه ولو عبارت نداریم. این آقایان بیانشون اینه، اونهایی که میگن اشتراک در قرآن نشاید، عمد دلیلی که آقایون براشون مطرح کردن اینه که گفتن که اگر لفظ مشترک در قرآن باشه از دو حالت خارج نیست، اما محضر شما عرض بکنم ان یعتمد علی القرائن، یا اعتماد کرده بر قرائن، قرائنی در عبارت و قرآن آورده است که مشخص بکنه که از این مشترک کدام معنا مراده، مثلا عین جاریه، درسته؟ عین جاریه مراده، نه عین باکیه، با لفظ جاری اینو میفهمیم دیگه. گفتن اگر این باشد فیلزم تطویل بلا طائل، طائل این فائده دیگه، این تطویل بلا فائده است. یا اینکه اعتماد بر قرائن نکرده باشه، اگر اعتماد بر قرائن نکرده باشه چی میشه؟ اجمال پیش میاد. احسنتم، اجمال پیش میاد و هر دو در قرآن پسندیده نیست. ممکنه ما حالا بگیم تطویل در یک عبارت عرفی متکلمی میخواد مطرح بکنه این ناپسند نیست، اما در قرآن کلام خداوند حکیم علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق بخواد اینگونه سخن گفته بشه، این مثلا مورد پسند نیست که یا تطویل بلا طائل باشد اگر اعتماد بشه بر قرائن، یا اجمال گویی بشود اگر اعتماد بر قرائن نشه. جواب اینها هم به نظر من مخفی از دوستان خصوصا با بعض از عرایض ما در جلسات قبل نیست. گفتن اولا اگر اعتماد بر قرائن بشه تطویل لازم نمیاد. اگر اعتماد بر قرائن بشه شما میگید تطویل بلا طائل دیگه، درسته؟ ما اولا اصل تطویلش رو قبول بکنیم، میگیم تطویل الزامی نداره. چرا؟ چون ممکنه اعتماد بشود بر قرائن حالیه. همه قرائن که لفظیه نیستن میگه تطویل در مقال پیش میاد، قرائن حالیه. تازه تطویلم پیش بیاد، یعنی قرینه لفظیه باشه مثل عین جاریه، خب کلام متول میشه دیگه، لفظ اضافه میشود. اما کی گفته بلا طائل است؟ تطویل بلا طائل، کی گفته بلا طائله؟ ممکنه این طولانی شدن کلام تعبیر آقایان لقرز آخر زائد علی بیان المراد باشه، یه اثری داشته باشه، یه اثری داشته باشه. ثانیاً شما هم که میفرمایید، من خیلی گذرا دارم عرض میکنم کلی مطالب رو، ثانیانشون چی بود؟ اعتماد بر قرائن نشه باعث اجمالگویی میشه، اینو من دیروز جواب دادم. خب بشود، خیلی از مواقع غرض متکلم به اجمالگویی تعلق میگیره. این گونه نیست که متکلم در بیانات خودش همیشه بخواد از اجمال پرهیز کنه، یعنی اجمال همیشه شیء مذموم باشه. گاهی اجمالگویی شیء ممدوح است. اصلا غرض معنوی به اجمال تعلق میگیره. دیروز چه مثالی میزدیم؟ شما یه چیزی میخرید، مثال دیروز ما یه چیزی میخرید، بعد میان از شما میپرسن که چی خریدید؟ میان از شما از مغازه طلا فروشی ها رو بعد از طلا فروشی ها میدونید نقره هم دارن، دارن دیگه، از یه همچین مغازه اومدید بیرون، میخواید به هر دلیلی میخواید منتقل نکنید که یا طلا خریدید یا نقره، میگید اشتراک تا عینن. خب این قرض به اجمال گویی تعلق گرفته است. این در بازار عقلای خیلی روشنه، در مفاهمات عرفی و در قرآن هم که روشن‌تر. خود خداوند مگر نفرمود که فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابه؟ خود خداوند در خود قرآن فرموده است که در قرآن متشابهات وجود داره. پس معناش اینه که غرض متکلم حکیم در آیات قرآن به اجمال گویی تعلق داره. به هر غرضی، ما دیگه در مصداق غرض که نمیخوایم بحث بکنیم، روشنترین مصداق غرض رو باز من دیروز گفتم، این نیاز به رجوع به اهل بیت علیهم السلام و به مفسر معصوم علیه السلام احساس بشه. این کم غرضی نیست. الان که متشابهات وجود داره، محضر شما عرض بکنم که مخالفین مذهب تشیع چی میگن؟ میگن حسبنا کتاب الله. میگن یا نمیگن؟ حسبنا کتاب الله. خب اگر ما متشابهی هم نداشتیم، همه محکمات بود، خب این قوی تر بود دیگه از این جهت. الا ای حال، گفتن اشتمال قرآن بر مشترکات مشکلی نداره و باز عدل دلیل بر امکان وقوع شی خود وقوعشه دیگه. در ازایشون چی میفرمان؟ میفرمان و قد اشتمل القرآنو على اللفظ المشترک کم نجم المشترک بین الكوكب و النبات الذي لا ساق له. قرآن مشتمل است بر لفظ مشترک، این در مقابل اونهایی که میگن مشترک در قرآن واقع نشده. ایشون چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید ما امکان اشتراک رو ثابت کردیم، وقوعش رو ثابت کردیم. اونایی که امکان و وقوع ثابت میکنن، بعضشون از اشتراک در قرآن پرهیز میکنن، با این وقت اشتملشون میخواد بگه ما پرهیز، ما قائل به امکان و وقوع هستیم که در قرآن هم قبول داریم. و قد اشتمل القرآن على لفظ المشترک، مثل نجمی که مشترک لفظی است بین کوکب ستاره، معنی که از معانی نجم ستاره است، و نبات الذی لا ساق له، و اون گیاهی که ساق نداره. ساق یعنی چه؟ این تنه یا همون ساقه مثلا. حالا اصطلاح ساقه شاید در عرف، در لغت عرب نه، در عرف فارسی ما وقتی میخوایم ترجمه کنیم به گیاهای خاصی، مثلا ما به این تنه درخت معمولا ساقه میگیم یا نمیگیم؟ نمیگیم. از اما تنه، لغت عرب هم داره این ترجمه رو، تنه نداره. بعضی از گیاه ها رو دیدید تنه نداره، حالا خصوصا در خود مدرسه معصومی حتما دیدن این گیاهانی هستن که پر آبن، چاقن، این زمین رو میگیرن پخش میشن، اینها تنه ندارن. بعضی از گیاهان اینجوری هستن که مثلا تنه خاصی براشون فرض ممکنه. حالا مثال منم مناقشه نیست، ممکنه دوستان بلندش کنن یه تنه داشته باشه، من ندیدم حقیقتش. بله، قال سبحانه، مثال میزنن، و نجم اذا هوا، قسم به ستاره، اون هنگامی که افول میکنه. خب این نجم معنای کوکبه. و قال سبحانه و نجم و شجر و یسجدان، و نجم و شجر و یسجدان، که این نجم معنای گیاهه، اون گیاهی که عرض کردیم، شاید شجر ناظر به اون گیاهی که تنه دارد، نجم ناظر به گیاهی است که تنه نداره دیگه. گیاه و درخت یسجدان، برای او سجده می کنن. هادا کله فی المشترک لفظی، این مجموعه‌ای که عرض کردیم در مشترک لفظی است. و اما المشترک المعنوی فهو عبارت، که ما اول بحث تعریف کردیم، عن وضع اللفظ لمعنا جامع، برای یک معنای جامعی که یکون له مصادیق مختلفه، مصادیق مختلفتون که شجر الذی له انواع کثیره. لفظ اگر برای یک معنای جامعی وضع بشه، بشود که بر این معنای جامع مصادیق مختلفی داره، مثل شجر، مثل رجل، مثل انسانی که انواع و مصادیق مختلفی دارن. اینو ما بهش میگیم مشترک معنوی، که دیگه احدی در تحقق این شکی نداره. بفرمایید. احسنتون. بله، یعنی اون برمیگرده، یعنی گاهی مشترک لفظی و مشترک معنوی خلط نشه که معنا معنای جامعی است مصداق معنا هستند.
در بحث دیروز فرمودید که یک از منشأ‌های اشتراک این در قبایل مختلف عرب هر قبیله یه لفظ مثلا اینو برای استی کار می‌کنه. حالا سوال
ایشون فرمودند
بله، حالا سوال بنده از که این اشتراک برای خود همون قوم هم میشه به کار ببریم یا نه برای ماهایی که بعد از اون هستیم اشتراک وجود داره؟ خاطر که اون قوم این لفظ
در
یک معنی
بکار
نمونده،
نه در تن معنی. اشکالی نداره، ما اشتراک فی قومن رو که نمیخواییم ثابت کنیم که در اون ظرف زمانی که مثلا لفظ این در یک قومی برای ذهب بوده، در یک قوم دیگر برای چی بوده؟ برای نقره بوده. و تداخل اقوام یا تدوین معاجم لغوی به این حالت در نیامده است که اشتراک ثابت بشه، نه در اون لغت اشتراک نبوده. ولذا اگر مثلا یک کسی از قوم شماره دو می اومده داخل قوم شماره یک که قوم شماره یک این رو به چه معنا استعمال میکردن؟ ذهب. اما قوم شماره دو این رو معنای نقره استعمال میکردن. اگر می اومده اینجا میخواسته این رو معنای نقره استعمال کنه، باید براش قرینه می آورده. این مثلا میشده مجاز، اشتراک نمیشد، از اشکالی نداره. ما که نمیخواییم اشتراک رو در قوم مثلا خاصی ثابت بکنیم، میخواییم بگیم الان الفاظی که به ما رسیدن، چون وقتی که اون محضر شما عرض بکنم این رو در یک قومی معنای طلا استعمال میکنن، الان نحو الحقیقه استعمال میکنن یا مجاز استعمال میکنن، اون قوم دیگری که در معنای نقره استعمال میکنن در معنای به معنای حقیقه استعمال میکنن یا مجازی استعمال میکنن، هر دو حقیقت بوده. حالا هر دو به ما رسیده است، پس هر دو الان نحو الحقیقه به ما رسیده است، برای ما میشه مشترک. حالا برای اونها بشود و نشود خیلی اهمیتی اثری نداره. این نکته بفهم معنای
مشترک شرطی که اگر دست اطلاق شد از معناها با تردید به ذهن ما نرسن، یعنی همون مصابی بیان بزنیم، این وقتی مجمعه این رو میگن ولی هم نداریم، یعنی شرط مشترک همین معانی یک سر
برگوز هم به ذهن برسن. نه بعید همچین چیزی شرط باشه، حتی اونایی که تبادر رو معنای انسباق میگیرن دقت میکنید، یعنی شما بگید مثلا یک لفظ دارای دو معناست، اگر لفظ رو گفتیم یک معنا سریعتر به ذهن رسید بگیم این معنای حقیقی است. بعضی تبادر رو قبلا بهتون عرض کردم که اینگونه تفسیر میکنن و مثل مرحوم امام میگن نه این معنای تبادر نیست. تبادر یعنی تبادر معناش اینه که معنا از لفظ در ذهن حاصل شود بدون هیچ قرینه، از حق به لفظ بدون هیچ قرینه. حالا شما اونستون مثلا شما طلا فروشید و آقا نقره فروشه، تو همین بازار، تو همین عرف، تو همین لغت، ممکنه لفظ این رو بگن به ذهن شما زودتر طلا بیاد چون اونس بیشتری داره، چون میدونی اینها ممارستی خیلی از مواقع دیگه، یعنی خود ممارست اون فناء لفظ در معنا رو شدت و ضعف میده، از مقولات مشکک میکنه، ممکنه برای یک کسی شدید باشه برای یک کسی ضعیف باشه. یک کسی که دائم با تنظیر دارم میارم به عنوان اینکه فقط نزدیک بشه معنا به ذهنتون، دائم با مجالس مذهبی مرتبط است، از پرچم سیاه بله ممکنه به اون معنای امام حسین و عذاب و اینها خیلی زود منتقل بشه، یک کسی دیگه دیرتر منتقل بشه. شیعه است، شیعه امام حسین علیه السلام اما دیرتر منتقل. ببینید این ارتباطات ممکنه در سرعت و عدم سرعت اثرگذار باشه، ذهن شما طلا رو زودتر بیاره، ذهن اون آقا نقره رو زودتر، این سبقت اهمیتی نداره، مهم این است که لفظ بدون هیچ قرینه ای از حق لفظ معنا در ذهن حاضر بشه. صلوات بفرست
اللهم صلوات
تنبیه رد بشیم شروع کردیم بعد ما خدمت شما باشیم. چیزی نداره سریع عرض کنم این رو که بحث بعدم بتونیم شروع کنیم. تشخیص معنای مجازی از حقیقی محتاج به قرینه است، اینو که نمیتونه کسی انکار بکنه، یعنی کسی که قائل میشود به امکان و وقوع اشتراک در لفظ مشترک طبیعتاً برای تشخیص معنا باید قائل به چی بشه؟ وجود قرینه بشه. از اون طرف برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی ما نیاز به چی داریم؟ قرینه داره. اینا رو تو مباحث بلاغت خوندن دوستان، چنین اشاره‌ای داره در اینجا. میخوام بفرمان بین قرینه داله بر حقیقت و قرینه داله بر اینکه معنا لفظ مشترک کدوم معناش مراده تفاوته. به اون قرینه ای که مجاز رو از حقیقت تشخیص میدهد ما بهش میگیم قرینه صارفه، یا به تعبیر ایشان قرینه صارفه و معینه، که معمولا فقط صارفهش گفته میشه چون فارقش تو همینه دیگه. بهش میگیم صارفه. چرا؟ بله صارفه، صرف یعنی برگرداندن دیگه. علتش اینه که لفظ رو از معنای حقیقی بر میگردانه، میبره سراغ معنای مجازی. اینجا برگرداندن صدق میکنه چون معنای مجازی اصلا معنای لفظ نیست، ما از حقیقت برش میگردانیم به معنای مجازی. بهش میگیم معینه. چرا؟ چون بعد از محضر شما عرض بکنم برگرداندن به سراغ معنای مجازی، معنای مراد یعنی معنای معین، معنایی که تعین پیدا میکنه در این استعمال میشه معنای همین معنای مجازی خاص دیگه. لذا صارفه است چون از معنای حقیقی به معنای مجازی برگردانده شده است. معینه است چون همین معنا مراده دیگه، همین معنا معنای معین در این استعمال خاصه. و به قرینه در اشتراک ما میگیم چی؟ قرینه معینه فقط دیگه، قرینه صارفه نمیگیم. چرا؟ چون معنای مراد متکلم رو مشخص میکنه. صارفه نمیگیم چون از معنای حقیقی بر نمیگردانه. لذا بین این دو قرینه تفاوت وجود داره. یک قرینه دال بر این است که معنا حقیقی نیست، اما یک قرینه دیگر این حالت رو نداره. قرینه صارفه مثل اینکه میگه داره ای تو اسدن یرمی، یا فی الحمام مثلا در فضایی که احتمال داده نمیشه، احتمال عقلایی که اسدی شیر بیشهی در حمام باشه. قرینه معینه مثل چی؟ عینون باکیه و عینون جاریه، که اینها قرائن معینه هستن، روشنه، خیلی هم ضرورتی نداشت. اینها مباحثی است که در بلاغت مفصل‌تر و دقیق‌تر دوستان خوندن. تنبیهون ان فهم المعنى المجازیه بحاجة الى قرینه، فهم معنای مجازی نیاز دارد به قرینه. که قول که یرمی او فی الحمام فی رعیت و اسدن یرمی او فی الحمام، اینجا قرینه است که معنای حقیقی رو از معنای مجازی جدا میکنه. کما ان تعین المعنى المراد، همچنان که معین کردن معنای مراد من بین المعان المتعدده للفظ المشترک یحتاج الى قرینه، تعیین معنای مراد در بین معانی متعدد برای لفظ مشترک احتیاج به چی داره؟ احتیاج به قرینه داره. که قولنا باکیه و او جاریه فی عین باکیت او عین جاریت، لکن قرینه المجازه قرینه صارفه و معینه و قرینه اللفظ المشترک قرینه معینه فقط. یعنی قرینه مجاز قرینه است که معنا رو از حقیقت به مجاز برمیگردانه، مراد رو مشخص میکنه، صارفه معینه. اما قرینه لفظ مشترک فقط مراد رو مشخص میکنه، چون معنای مجازی که ما نداریم که، همش حقیقته. تو برگرداندن از یک معنای حقیقی مجازی نداریم، مراد رو مشخص میکنه. ول اولا آیت المجازیه دون الثانیه، اولی که صارف است نشانه مجاز بودنه، اما دومی بله این گونه نیست، نشانه مجاز بودن نیست. کما هو ظاهر. شما اون نکته‌ای دارید؟ فراموش شد که رد شیم. ایبی نداره، حالا بعدا هستیم خدمتتون. بفرمایید، خدا فارسی بفرمایید.
احتمال نداره که این هم معنی این معنی رو هم برای این معنی کلی رو به اون داشته و این لفظه رو برای مستاش هم رد کرده باشن.
احتمال داره و مثبت میخواد. یه مثل این معنی که بگیم لفظ انسان را هم برای مفهوم انسان که قابل تطبیق بر انسانه، هم یه کسی مثلا اسم پسرش رو بذاره انسان، این که محال نیست که اسم پسرش انسان گذاشته بشه. اما مناسبات لغوی رو وقتی انسان بررسی میکنه گاهی به اطمینان میرسه. این اطمینان هم حجت. حالا تو مباحث اصولی یکی از اساسهای مباحث، گاهی جلسات اولیه من عرض میکردم، بعضی از آچار فرانسه ها هست توی مباحث علمی، حالا توی مباحث اصولی، که اینها پیچ‌های اساسی روش باز میشه. یعنی مثل این شاه کلیدا هست که شما هر جایی که میری به هر دری که برسید با این کلید میتونید باز بکنید. دقت میکنید؟ بعضی از مباحث اینجوری هست. این بحث اطمینان یا بحث ثقه و موثوق که من اول سال مثال میزدم، اول جلسات اولیه، از این مباحثه که آیا اطمینان حجت یا نه. تو این مباحث اطمینان ملاکه. ما گاهی در مناسبات لغوی و لفظی به بررسی‌هایی میرسیم که برای ما اطمینان ایجاد میکند که اینها معانی متعدد برای لفظ، برای محضر شما عرض میکنم لفظ واحد نیست، اینها مصداق المعنا هستند. اینها دیگه حالا بررسی‌های لغویش باید در جای خودش به عنوان بحث علم لغت مورد بحث قرار بگیره. بله، اگر اون برش مثبت داشتید اشکالی نداره، هر طرف مثبت میخوان. الامر التاسع، اما امر در تحقق این که مصداق معناست خیلی سهل تره تا اینکه خواهید به اون حالت ثابت بکنید. استعمال المشترک فی اکثر من معنا، استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا. عنایت بفرمان عزیزان، من طرح بحث رو امروز بتونم خوب برای دوستان انجام بدم، چون تصور در این بحث خیلی مهمه. خیلی از مواقع تصدیق‌های به خطا رفته شده، علتش اینه که تصور صحیحی از مطلب صورت نمی‌پذیره. آیا لفظ واحد در اکثر از معنا میتونه استعمال بشه یا نه؟ بحث در اینه که آیا میشود یک لفظ را در استعمال واحد در چند معنا به کار برد به گونه ای که هر کدام از اون معانی مستقلن مراد باشه. مثلا بگید اشتریت العین، با همین استعمال واحد، با همین لفظ واحد، هم اراده بکنید طلا را هم نقره را مستقلن، هم محضر شما عرض میکنم که در یک استعمال دیگر مثلا عین رو به کار ببرید، هم مراد ارادتون عین جاریه باشد، هم عین باکیه باشد. دوتا هم مهم نیست، تا سه تا چهار تا ببرید بیشتر، دوتاش که ثابت بشود هزار تاش هم ثابت میشه. اما تبیین و توضیح محل بحثی اجمال بودی، اجمال کفایت نمیکنه. استعمال لفظ در چند معنا به گونه های قابل تصویره. مثلا ما چند معنا رو با هم در نظر بگیریم به نحو مرکب، یعنی چند معنا رو با هم ترکیب کنیم، لفظ رو برای این معنای ترکیبی استعمال کنیم. من یه مثال بزنم برای تقریب به ذهن. کلمه اقربه خب یه معنایی داره دیگه. عقربه ساعت در نظر بگیرید، شیشه ساعت، همه اجزاء ساعت، درسته؟ همه اجزاء ساعت، اینا هر کدام یه معنای مستقلی هم، لذا لفظ مستقلی هم براشون بحث شده دیگه. ما چیکار کردیم؟ اینا رو همه رو در کنار هم قرار دادیم، مرکب کردیم، بعد اسمش چی گذاشتیم؟ ساعت. وقتی میگیم ساعت، همه اون معانی مد نظر است، اما به نحو مرکب. این یه حالته. حالا تو مورد بحث خودمون بخوایم تشبیه بکنیم، شما معنای طلا را بذارید در کنار معنای نقره، کنار هم بذارید بشه یک مرکب معنوی. لفظ این رو بگیم این طلا و نقره مرکب شده مراد باشد. مجاز حقیقتش هم کاری نداریم ها. شما به نهایتاً میگید میشه مجاز، میگیم عیبی نداره، چون لفظ این یا برای طلا است یا برای نقره است، نه برای مرکب از طلا و نقره. میگیم کار نداریم به مجاز و حقیقتش. حالا من این رو بعداً اشاره خواهم کرد، اصلا مجاز مراد، حقیقت مراد، در اینجا کاری نداریم. در معنای مرکب استعمال کنیم، این مورد محل بحث نیست، این مسلماً امکان داره. نهایتش اینه که ما میگیم مجاز میشه، در امکانش هیچ بحثی نیست و مسلماً این مورد محل بحث ما نیست. ثانیاً، حالت دوم، بیایید برای لفظ معنای، برای معانی لفظ معنای جامع در نظر بگیریم، ولو این جامع انتزاعی باشه. مثلا میگید لفظ عین به معنای طلاست، به معنای نقره است، به معنای چشم است، به معنای چشمه است و معانی دیگر. حالا جامعه حتما جامعه حقیقی لازم نیست باشه که بگید حالا بین طلا و نقره که ما جامعه نمیتونه، حالا فلز بودن ممکنه جامعه بشه، اما بین طلا، نقره و چشم و چشمه، حالا مگر اینکه برید به جوهر دیگه بگید همه اینها جوهرند. اما جامعه انتزاعی باشه بگید المسمى بالعین. المسمى بالعین بر چی تطبیق میکنه؟ هم بر طلا تطبیق میکنن، هم بر نقره، هم بر چشم، هم بر چشم، هم بر موارد دیگر. لفظ عین رو بگید در این جامع استعمال بکنید که جامع طبیعتاً به مصادیق خودش ناظره دیگه، درسته؟ میگید العین اشتریت عیناً، اشتریت العین، اراده میکنید المسمى بالعین. بعد این المسمى بالعین تطبیق بر چی میکنه؟ طلا و نقره. استعمال میشه در اکثر از معنا به این اعتبار. این هم امکان داره و محل بحث نیست، این معنا از استعمال محل بحث نیست. البته استعمالش استعمال مجازی است اگر بشود، خب بشود، ما کاری به این مورد و این استعمال اصلا بله نداریم. یادتون میاد میگفتیم مفرد علم اگر بخواد مثنا و جمع بسته بشه معنا نداره، که علم یعنی شخصی، جزئی، خارجی، جزئی واحد، به همه تشخیص مثنا شدنش معنا نداره. مثل این میمونه که من دوتا بشم، من با همه خصوصیات جزئیم دوتا بشم، معنا نداره. برای زمان میگفتیم علم اگر بخواد مثنا بشه بعد چی میشه؟ به تعبیر مثنا میره، به تعبیر میگفتیم زید میشه المسمى به زید، بعد میشه زیدان. ولذا اعلام وقتی که مثنا و جمع بسته میشن همیشه بر سرشون چی میاد؟ همیشه بر سرشون چی میاد؟ الف و لام میاد دیگه. اون الف و لام به خاطر اینه که زید که میشه زیدان میشه نکره، المسمى میشه نکره دیگه، میشود نکره. ولی ما زیدهای خاصی مرادمون الف و لام میاریم، الف و لام تعریف مشخصش کنیم. پس گاهی لفظ به تعبیر مسمى آورده میشه، این هم محل بحث ما نیست. به انواع مختلفی بحث قابل تصویره. من دیگه برم رو مورد بحث رو پیاده کنم. ببینید بحث در اینی که ما یک لفظ رو استعمال کنیم با همان استعمال واحد، از همان استعمال واحد دو معنا را مستقلن اراده بکنیم. میگیم عین وضع شده برای طلا، عین وضع شده برای نقره. میگیم اشتریت العین یا اشتریت عینن. این عین را در طلا مستقلن، در نقره مستقلن، با همین لفظ واحد استعمال بکنیم، آیا امکان داره یا نه؟ آیا لفظ واحد میتونه تمام مرآت بشود، تمام علامت بشه، حالا وضع و هرچه بدانیم محضرشون به هم برای این معنا هم برای اون معنا، فانی بشه هم در این معنا هم در اون معنا در استعمال واحد، یا نمیتوانیم؟ این محل بحث است. فلیکن علی ذکر منکم که محل بحث دقت داره، اشتباه نشه تا انشالله بحثش رو ادامه بدهیم.